بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه اجمعين. الان الى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. بحث ما در شبه های ما رمزون غیر از اون سه شب احیا در رابطه با انسان موجود بود. در یه بخشی صحبت کردیم انسان مطلوب قرآن چه ویژگی دارد و بعد عرض کردیم که چرا ما به اینجا نرسیدیم که مطلوب قرآن است. دلیلش شد انسان موجود از نگاه قرآن. از نگاه قرآن انسان دارای یک صفات نکوهیده است، ارزش نیست، ضد ارزشه. و در طول عمر این صفات کسی اقدام به تغییرش نکرده. بنابراین انسان موجود اون انسانی نیست که بتواند پای آرمانهای وجود نازنین امام عصر علیه السلام بیستد. و این که ما در شعار بگیم آبی آبی ها، اولا که شعار غلطی است، به جهت که این به این معناست که ما هستیم و تو نیستی، پس تو بیا. نه خیر، او هست و ما نیستیم، ما باید بریم. به همین دلیلی که بگن منتظر و انتظار یک حرکته، حرکتی در راستای رسیدن به اون شخصیت عالی مقام. این نگاه ما هم نسبت به امام عصر باید اصلاح پیدا بکنن. نه این که بیا، بیا یعنی تو یه جایی هستی که در دسترس هستی، ما تو گودی. نه آقا، شما تو گودی تنها، ما تو حاشیه ایم، پس باید بریم. وقتی باید بریم حرکت بکنیم میشه انتظار. خب باید یارش باشیم. یارش باشیم با انسان موجود نمیشه یار شد. این انسان موجود با تغییر پیدا بکنش مطلوب. پس ببینید این بحث خیلی بحث اساسیه، یعنی یکی از دقیق ترین و ظریف ترین بحث‌های مهدویه. ما تو این بحث‌ها تلاش داریم می‌کنیم یار برای امام زمان درست کنیم. ما داریم این کارو بخوایم بکنیم. هر کسی ملازه وسع خودش و تلاش فکری خودش از این بحث بهره میبره. پنجمین صفت ضد ارزش و نکوهیده انسان در قرآن بحث حرص بود که به واژه حلو ازش یاد شد. و عرض کردیم که این خصیصه در انسان یک حالت نفسانی است که انسان رو وادار میکند به جمع مال، وادار میکند به جمع مال، اونم مالی که در واقع بهش احتیاجی نیست و فاقد ارزش. احتیاجی نیست به این معنا که انسان مطلوب اون کسی است که به کنز دنیا نمیپردازد، انباشت دنیا و ذخیره دنیا، حد کفاف و حد چه افاف. این اون دعایی است که پیغمبر داره، آب من بده از دنیا ولی به حد عفاف و حد کفاف، که توضیحش گذشته. نقطه منفی که در حرص وجود دارند این است که اون خصیصه است که در انسان موجب جمع مال می شود، اکتناز، کنز مال، تکاثر و نه کوثر. تکاثر یعنی جمع کردن، زیاد کردن به معنای جمع کردن. این نقطه منفی حرصه. بنابراین اگر کسی در دنیا تلاش میکند و یک بستری را برای واگذاری مال دنیا به دیگران فراهم میکنه که به این میگن به اصطلاح امروزی، حالا فنیشو نمیدونم علمیشو نمیدونم، به اصطلاح امروزی و به تعریف به حسب نتیجه دارم میگم، ما اونایی که با منطق سر و کار دارن گاهی اوقات تعریف رو بر اساس ماهیت میگن، این میشه بس اصطلاحی. من در اصطلاح علمیش این بحث رو تعریف نمی کنم، بر اساس نتیجه دارم تعریف بکنم. کارآفرینی نتیجه چیه؟ واگذاری و ایجاد بستر در واقع تولید کار برای دیگری. کسی که این کار رو میکنه انباشت مال نداره، هرس انباشت ماله و این نه، شما در واقع دارید واگذار میکنید. واگذاری هرس نیست و در اینها صفت نکوهیده هم نخواهد بود. منتها ما دو تا واگذاری داریم، یه واگذاری قهری است، از ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، این اموال قهرن واگذار میشه. خب این هرسه. چرا؟ چند تا جوون رفت در خدمت پیغمبر، به پیغمبر گفتن که پدر ما خیلی وضعش خوب بود و یک مثلا فرض بفرمایید انبار ذخیره خرما داره، به ما سه تا پسر یا حالا هر چند تا پسر وصیت کرده که این خرماها رو به دست پیغمبر در اختیار مسمندان بذاریم، وصیته پیغمبر هم مورد وصیت قرار گرفته و یه اتفاق افتاد، پیغمبر رفتن و این خرماها رو مثلا فرض کنید تقسیم کردن، برای که احتیاط بشه رفتن در انبار که ببینن چیزی باقی مونده، چیزی باقی مونده، یه دونه خرما مثلا رو زمین باقی مونده بود و پیغمبر این خرما رو هم برداشتن که تحت عنوان آخرین در واقع باقی مانده مال در چیز بکنن به مسمن برسونن، به اون فرزندان متوفا فرمودن اگر همین رو به دست خودش در راه خدا داده بود ارزشش بیشتر از این است که یک انبار خرما رو به دست من به فقرا رسونه. چون یکی از در واقع حکمت‌های انفاق این است که در واقع انسان یاد بگیره از دنیا دل ببره. اونایی که نمیتونن دل ببرن سلسه مال تعیین میکنن، یعنی ما وقتی مردیم بعد از ما نبینیم حالا چه اتفاق میفته، ما نبینیم چه اتفاق میفته، ولی تو طول زندگی این کار رو بکن، چه تو طول زندگی این کار رو بکن. حالا اینا یه چیزهاییست که عرض میکنم میگه نمیشه خیلی بهش پرداخت، همینم که بگی یه عده سلسه مال هم بگی تعیین نمیکنن، چون از این طرف که راه نمیرفتن که بگه خب حالا ما که زنده ایم، فلانی هم که این حرف رو زد، اونم که پیغمبرم هم که همین، خب پس در زمان حیات خودم این کار رو کنم. میگه نه، اصلا دیگه اون سلسل مادر هم داره. معمولا مردم آسان ترین راه رو انتخاب میکنه، یه عدهشو البته. خب ششمین صفت نکوهیده انسان، یک صفت ضد ارزشی در انسان، صفت ناسپاسیه. از این ویژگی منفی در قرآن به دو واژه تعبیر شده، یکی تعبیر شده است به کفور، یکی هم تعبیر شده است به کنود، هر دو هست. در سوره مبارکه حج آیه 66 ان الانسان لکفور، به راستی انسان بسیار ناسپاس. در سوره مبارکه عادیات آیه ظاهرم باید 19 باشه، من یادداشت نکردم، بیان مبارک حضرت حق این است که ان الانسان لربه لکنود، به راستی که انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس. هم واژه کنود هم واژه کفور هر دو معنای ناسپاس، هر دو هم به معنای بسیار ناسپاس. چرا؟ چون در صيغه مبالغه ازش تعبیر شده. فعول در واقع صيغه مبالغه، صيغه مبالغه شدت ماده است، ناسپاسی شدید، چه انسان در کنود باشد چه انسان در کفور باشد، هر دو. تفاوت داره این دوتا واژه با هم دیگه از نظر معنا، از نظر متعلق، نه از نظر معنا. معنا ناسپاسی، اما کفور ناسپاسی در مقابل چی؟ کنود ناسپاسی در مقابل چیه؟ آیان که در واقع جزء مفسرین قرآن هستن این تقسیم رو بیان کردن، فرمودن کفور ناسپاسی است در مقابل تمام نعمتهای الهی، حتی نعمتهای اعتقادی، حتی نعمتهای اعتقادی. اگر کسی کفران در نعمت اعتقادی داشت، منکر رسالت شد، منکر امامت شد، منکر معاد شد. این امور اعتقادیه. منکرین این سه نعمت میشه در واقع کفور. اما کنود شامل انکارهای اعتقادی و کفران اعتقادی نیست. خداوند علی اعلا به عده‌ای راه رو نشوند، عده‌ای هم تسلیم اون راه میشن، ولی عده‌ای نسبت به اون راه تسلیم نمیشن، یعنی ناسپاسن، انکار نعمت هدایت. تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه انسان آیه 3 این است: انا هدیناه السبیل، ما مسیر هدایت رو نشون دادیم. یه عده از انسان‌ها این هدایت رو پذیرفتن، اما شاکرن، در مقام شکرگزاری هستن، ولی یه عده از انسان‌ها این مقام شکرگزاری، این مقام هدایت رو نپذیرفتن، در مقابلش مقاومت کردن، و اما کفورا. این میشه نعمت اعتقادی. پس واژه کفور ناسپاسی است در نعمتهای اعتقادی هم مصرف میشود، اما ناسپاسی به غیر نعمتهای اعتقادی رو از واژه کنود هم استفاده میکنند. ابوالفتوح رازی که مزارشون در حرم حضرت عبدالعظیم هست و صاحب تفسیر هستند و تفسیرشون جز تفسیرهای فارسی و قدیمی هست، جز تفاسیر خوبم هست، حالا چون ادبیاتش ادبیات گذشته است شاید خیلی نشه نسلهای امروزیش استفاده بکنم. اینشون برای واژه کنود 15 معنا آورده، اما من به چند تاش اشاره بکنم، نه به اون 15 تا. کنود میگن معناش این است که کسی که مصائب رو با آب و تاب بشمارد ولی نعمتها رو فراموش کنه، یه معناست. معنای دوم این است که کنود به کسی میگن که نعمتهای خدا رو برای خودش میخواد، دیگران رو محروم میکنه، چنان که پیغمبر در یه حدیثی فرمودن. میدانید کنود کیست؟ عرض کردن خدا و پیغمبر بهتر میدونن. فرمود کسیست که تنها غذا میخوره، تنها غذا میخوره، یعنی نعمت سفره رو به دیگری رو در اون شریک نمی کنه، میشه کنود. سومین معنا این است که کنود کسیست که در مشکلات و مصائب با دوستان خود همدردی نمی کنه. چهارمین معنا، کنود کسی است که خیرش کمه. پنجمین معنا، کسی که وقت نعمتی به او برسد از دیگران دریغ میکند. اون معنای دومی که گفتیم سفره بود، نعمت غذا بود، یا هر نعمتی، علم داره در اختیار دیگران نمیذاره. و اگر گرفتار مشکلی شود ناشکیباست. معنای ششم، کسی که نعمتهای الهی رو در معصیت مصرف میکنه. معنای هفتم، کسی که نعمت خدا رو انکار میکنه. اما مفسرین امروزی بگن اینا هفت معنا نیست، اینا شاخ و برگ همون معناست کسی که در مقابل نعمتهای غیر اعتقادی همچین مواضعی رو میگیره، اگه مثلا سفره میداده کم، بس کسی رو قرار نمیده. خب این در واقع محروم کردنه. این صفت ناسپاسی در مقابل نعمت اینقدر مذمومه که قرآن کریم یه شعار برای این داره. قرآن کریم در بسیاری از موارد شعاری رو ارائه نمی کنه، اما اینجا شعار میده. در سوره مبارکه عبس آیه 17 قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان چقدر ناسپاس. این شعار دینه، مرگ بر انسان که چقدر ناسپاس. این شعار مذمومیت شدید این رذیله اخلاقیه. حالا ناسپاسی و کفران نعمت از مصادیق کدام یک از قواست؟ ناسپاسی و کفران نعمت در اثر جهل، نادانی و غفلت. جهل، نادانی، غفلت همه از مصادیق چی هستن؟ حکمت، یعنی نفس ناطقه، منتها تفریطشه. حد اعتدالش میشه حکمت، حد در واقع تفریطش میشه چی ها؟ جهل، نادانی. انسانها در مقابل نعمتهای الهی یا غافلن، نعمت رو نمیبینن. اکثر ما همین، ما نعمت الهی رو نمیبینیم، یا جاهلن، نعمت الهی رو نمیشناسن، و یا انقدر بیشعورند که نمیدانند در مقابل نعمت باید چیکار کرد؟ شکر کرد. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این امر فطری درونیه، ولی اینقدر انسان از این رسیده در واقع از این خصیصه شعور دوره که نمیفهمه باید مثلا فرض کنه بابا به یه سگم یه استخون که بیدن یه دومی تکون میده، آتوی انسان غرق این همه نعمت. آبدا آبدا. پس این هم از نقاط منفی نفس ناطق است، یعنی تفریط، تفریط نفس ناطق است. کسی که شاکر نباشد مرگ بر او باد. کسی که شاکر باشد چیه؟ علامت چیه شکر گذاری؟ در سوره مبارکه نحل آیه 104 وشکرو نعمت الله ان کنتم یاه تعبدون، اگر فقط خدا را میپرستید شاکر باشید. شکرگزاری علامت بندگان موحده، کسانی که خدا را میپرستند یک، و در این پرستش در مقام توحید هستند، یعنی فقط خدا را میپرستند. یک کسی حضرت عیسی علیه السلام از کنارش رد میشد، یه پیرمردی بود. این قطعه رو مرحوم ملا محمد مهدی نراقی صاحب کتاب شریف جامع السعاده، فرزند بزرگوارشون مرحوم ملا احمد نراقی صاحب کتاب چی آقا؟ معراج السعاده. معراج شهرت بیشتری داره، اما جامع السعاده، سعادت و سعادات اسمش هست، از اتقان بیشتری برخورداره. اون ملایی نوشته شده، این عمومی نوشته شده، اما خداست. وقتی بخواد یه چیزی رو ببره بانا، کسی نمیتونه مقابلش بیسته. معراج السعاده مشهوره. از مرحوم آیت الله عظما خویی سوال کردن، مرجع تقلید که تقریبا در معاصرین بدیل نداره. معاصرین این آقایی که هستن که همه رده شاگردانشون هستن در اصل خودشون. یکی از امتیازات مرحوم آقای خویی بود که خب 3000 مجتهد در درسش اومدن بیرون. شوخی نداره دیگه. یکیش آقای سیستانیه، یکیش آقای وحیده، یکیش مرحوم زبده آقای تبریزیه. درس پر در واقع پرفیضی بوده. به مرحوم آیت الله عظمای خویی میگن به این که اگر شما رو بخوان در یک جایی قرار بدن و به شما بگن یک کتاب با خودت بردار، چی کتابی برمیداری؟ یک کتاب با خودت بردار. ایشون فرمودن به این که من مستدرک بهار رو برمیدارم. مستدرک بهار کتابی است اثر مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه. اما مردم از عاشق عباس چی رو میشناسن؟ مفاتیح خداست. این خداست، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. کتابی که در حد اتقان اونه. البته اون کتاب روایی به درد مردم نمیخوره، اما کتابی رو که خدا میخواد سر صدا توش را بندازه مفاتیحه. مفاتیح تقریبا تو خونه همه هست و انشاءالله هم بماند و هم بهش عمل بشه همینجور که هستش. مرحوم ملا محمد مهدی نراقی، پدر مرحوم ملا احمد، صاحب کتاب معراج و ایشان صاحب کتاب جامع السعادات، این قطعه رو نقل میکنه. میدن حضرت عیسی از یک جایی رد میشون. حضرت عیسی سبک نبوتش سیاحیه، گردشگریه، یعنی دائما در حرکت. این سبک نبوتشه، توجه بفهم. از یک جایی رد می شدن. اینو از این جهت عرض کردم که شاید مثلا توی قطعاتی که براتون نقل می‌کنم، چرا ایشون همش تو خرابه ها بود، چرا ایشون همش تو بیابونا بوده. سبک نبوتش اینه، مشاه، باید راه بره بیشتر، متمرکز نیست. مرحوم ملا محمد مهدی این قطعه رو نقل میکنم که جناب عیسی علیه السلام رد میشدن از کنار خرابه، یه پیرمرد نابینا دچار بیماری جزام که مردم ازش فرار میکردن، دچار فلج کامل، یعنی از جاش تکون نمیتونه بخوره، نابینا، فلج کامل، بیماری جزام. تقریبا یک جنازه‌ای. اما بیانش این بود: شکر خدا که مرا از آنچه بسیاری از مردم، شکر خدا را که مرا از آنچه بسیاری از مردم را به آن مبتلا گردانیده سلامت و در امان داشت. او تو که سلامتی نداری، چشید که نمیبینه، جزام هم که هستی، فلج هم هستی. مردم مبتلا به چی هم که تو مبتلای به اون نیستی و میگی خدا شکر؟ دیگه هر کسی که این وضعیت رو ببینه سوال میکنه. رفت حضرت عیسی، رفتم به این مرحوم، تو چی داری که دیگران ندارن؟ خب من قلبم پر از معرفت خداست، من دلم پر از ایمان به خداست و عشق به خدا، و مردم از این خصیصه محروم. خب این واقعیت توه. فرمود دست دادم من از شدا. عیسی معجزه‌ش نابینا رو شفا میده، فلج رو سالم میکنه، جزام رو خوب میکنه. قرآن خوندی یا نخوندی؟ بله، همین رو انجام داد. این آیه لئن شکرتم، بله، لأزیدن. حالا یه شوخی با تون بکنم. یه رفیقی داریم خیلی اهل توحید است و این حرفا. این هر وقت مریض میشه بد و بیران به خدا میگه، هیچ وقت شکر نمی کنه، ولی آدم مدهیه حرف است. بهش گفتن که آقا تو چرا اینجوری هستی؟ خود خدا گفته لعن شکرتم لعزیدن نکن، من نمیخوام مریضیم زیاد ترزیم بشه، هم سالم بشم زودتر. حالا اون مزاح میکرد، ما مزاحش رو بدتون هرسیم، ولی لعن شکرتم لعزیدن نکن. خدا اینجوری دستگیری میکند از انسانهای شاکر، از انسانهای شاکر. و من چیزی دارم که دیگران ندارم. تا حالا نشستی راجع به نعمتهایی خدا بهت داده، نعمتهایی که خدا داده فکر بکنی و ما به ازایش بفهمی که آیا برای دریافت این نعمت استحقاق داری، و ما به ازایش بفهمی که دیگران از چی محرومن و به چی مشغولن. اون موقع آدم شروع کنه به شکر کردن. در رابطه با ناسپاسی یک تعبیر شدید و لحنی هم وجود داره و اون در سوره مبارکه ابراهیم از آیه 34 قسمت انتهایی، ان الانسان لظلوم کفار. بی تردید انسان بسیار ستمگر ناسپاسه. یعنی این یه موجود ترکیبیه، ستمگر ناسپاس. اینو به کی میگه؟ در همین سوره آیات قبلی الله الذی خلق السماوات والارض، من مترصد نیستم آیه رو یک ترجمه روان و سلیس ازش عبارت در واقع بدم، چون این آیات مورد بحث من نیست. من همون ان الانسان لظلوم کفار رو مورد بحثم بود، اونها شاهد بحثم هستن، لذا من یک در واقع شمای کلی از آیات ارائه میکنم. نه اینکه بلد نیستم آیه رو ترجمه بکنم یا یادم رفته، نه نمیخوام الان، یعنی برنامه‌م نیست که این کارو بکنم. در آیه 32 بیان مبارک حضرت حق این است: الله الذی خلق السماوات والارض، خدا آنچنان حقیقتی است که آسمان و زمین رو خلق کرد. این یک. و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، و از آسمان بار آب رو در واقع نازل کرد و به واسطه اون نازل کردن آب ثمرات رو ایجاد کرد، رزقا لكم، تا روزی شما باشد. این دو. و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر، این که کشتی ها در آب می توانند به تعادل برند، این تسخیر الهی برای شماست، به امرهی، به دست خداوند. این سه. و سخر لکم الانهار، آبها رو هم برای شما تسخیر کرده، یعنی در واقع در تحت کنترل شما قرار داده، هم کشتی در آب تحت کنترل شماست، هم جابجایی، حمل و نقل و ترابریز، هم برای نقل و انتقال با در واقع انسان است و هم برای درآمدهای آبزیان است که شما از بعد سه تا نعمت در یه کشتی، همین کشتی که تعالی میگه من درست کردم، اینو بعد دادم شما، این سه تا نعمت. و سخر لکم الشمس و القمر، من تسخیر شما قرار دادم خورشید رو، ماه. و سخر لکم اللیل و النهار، من به تسخیر شما در آوردم شب و روز رو. اینها مطیع شماش، اینقدر اینا مطیع شما که شما نمیفهم اینا یه حقیقت هم. فکر میکنید اینا یک موجودات خیالی هم، اینا میتونستن جور دیگه ای هم رفتار کنن، من نخواستم این کارو بکنم. سخر علیکم، یه لحظه زمین رو برای تو تکون میدم، یه لحظه زمین رو برای تو تکون میدم، من میتونم همیشه همین کارو بکنم. ولی به تسخیر شما درش آوردم، یعنی برای شما آرامش کرد. یه لحظه تکونش بدم چی میشه؟ کل آدم کشته میشه. یه لحظه من برای شما آبها را ناآرام میکنم، میشه سونامی. یه لحظه من خورشید و ماه رو مخفی میکنم، چه وحشتی براتون ایجاد میکنم. شما بلند شید به صرف از کارید که همیشه خورشید دور باشه. این کار منه، من این تسخیر نعمته من برای شما ایجاد کردم. چی بشه؟ و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چیم که از خواستید که بهتون دادم. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، من بخشی از نعمتامو گفتم، ولی اگه نعمتهای الهی رو بخواید به شمارش در بیارید نمیتوانید، چون نعمتهای الهی بی انتهاست و شما موجود محدود هستید. موجود محدود نمیتواند نعمتهای من رو. من مکرر وقتی راجع به نعمت صحبت میکنم این داستان برای من خیلی جالبه. اولا واقعی است، چون پدرم ده ثانی، یعنی که نسبت به چیزی که اصلا ماها هیچ توجه بهش نداریم. ایشان می‌فرمودن به این که من، ما یک زمانی منظرمون در خیابان سیروس بود، مثلا شد اوایل انقلاب سال 58 ما به امیرآباد نقل مکان کردیم و اونجا خیابان سیروس که شمال مصطفی خمینی امروز هستش، یک کوچه هست، کوچه علوی، اون در واقع محل آبا و اجدادی ماست. ما از سال 1200 که به ایران آمدن آبا و اجداد ما، همه در تهران از آلمان بودن. خدا همه آلمان ربانی رو، آلمان ربانی اما به سر نیستن، آلمان ربانی کسانی هستن که سنگ زیرین آسیای زندگی مردم هستن و مردم رو به خدا دعوت می‌کنن. اینا خصوصیتشون این بوده. ایشون فهم بوده با یه زمانی که می آمدم به مسجد امیر، بیدم مثلا ماشین شدم، یه تاکسی، با تاکسی می آمدم، ما نشستیم، ایشون فهم بودم ما نشستیم در سوار ماشین بودیم، یا آقایی هم بود از یه آدم های کرواتی و مثلا فرض کنید خیلی جنتلمن و خیلی مثلا فرض کنید این آدم نشسته و یه آدم بزرگسال عاقل یه پسونک دهنش. مورد سوال همه است. خودش هم بیچاره فهمیده بود که وقتی میشه و توضیح بده، برای اولین بار من توضیح میده. حالا پدر ما عالم بود، میدونست که نباید ورود پیدا بکنه و سوال بکنه، ولی خب دیگران تعجب کردن که این آدم چرا بود. اینو توضیح دادم که من یه بیماری دارم و اون بیماری باعث شده که ترشح بزاق نداشته باشم، آب دهن ندارم. یا آب دهنی که ندارم دو تا درد و سر ایجاد بکنه. یک، من اصلا نمیتوانم لقمه بزرگ بخورم چون گلوگیر است و بمیره. دومین درد سری که من به واسطه این آب دهن ندارم، بزاق دهان ترشح نمیکنه، ندارم است که بعد از این مدتی گرم کوره حرارت، این آب دهن با لقمه غذا قاطی میشه، لقمه رو پایین، این آب دهن اگه زهر طبق حلق شما رو چکار میکنه؟ کنترل حرارت. بعد شما اصلا فکر کرده بودیدم چه حسیت داره؟ یه نعمت. همین که شما رو زمین نشستید و تعادلتون حفظه، حالا بعضی به دستون تکیه بیدن اون رو عرض نمی کنه، ولی هم که شما بدونید که این تعادل چجوری حفظه. بعد نیست گاهی اوقات آدم میزاد از این اساتید پزشکی دعوت بکنن که بخشی از این نعمتهای الهی که به ذهن ما نمیاد، به ذهن ما نمیاد. آب دهن نعمت، عجب. شما وقتی بخواید کسی رو مثلا فرض کنید بد و بیرا بهش بگی، مثلا میگی آب دهان مثلا به صورتت، نمیگی؟ یعنی یه امر پستی میدانیش، اما یه نعمت که دوتا ویژگی ایجاد میکنه. اونا که دوچار بعضی بیماری ها میشن قدرشو میدونن، قدرشو میدونن، میدونن چه چیز چه نیمت چی. خب این بعضی از نعمت هایی است که ما اصلا نمیشناسیم. بیان مبارک این است که آقا نعمت های من رو نمیتوانید به شمارش بیارید، چون نعمت های من نامحدوده. اصلا بخشی از نعمت های من برای شما شناخته شده نیست تا شما بخواید شکرش بکنید. رضا در مقابل شمارش نعمت های من شما عاجزید. یک، چون عاجزید نمیتونید شکرش بکنید. دو، اینجا یه پدیده پیش میاد به نام پدیده ظلوم و کفور، ناسپاسی. ستمگر ناسپاس این چه شخصیتیه؟ این قطعه از تفسیر آیت الله جوادی آمونی است، تسنیم. ایشان میفرمایند راز ظلوم و کفار بودن انسان در اینه. چی میشه که ستمگر ناسپاس میشه؟ ما یه ناسپاس داریم، یه ستمگر ناسپاس داریم. چی میشه که همچه اتفاقی میفته؟ شو میفرمان به این که یکی از این سه معناست. یک، نعمتهای الهی بسیاره و انسان هر نعمتی را اگر یک بار ناسپاسی کند میشه ظلوم کفورا. یه معنا، اگر یک نعمت رو چند بار ناسپاسی کند میشه ظلوم کفورا. سه، نعمت مهم و بزرگ رو نسبت بهش ناسپاسی بکنن میشه ظلومن کفورا. از بین این سه معنا این رو من خدمتتون عرض بکنم. پس یه نعمتهای الهی رو ناسپاسی بکنی میشه ظلوم و کفور. یه عده فرمودن، یه عده میگن یک سه نعمت رو چند بار در واقع ناسپاسی کنی این میشه ظلوم کفور. یه عده میگن در مقابل نعمت بزرگ اگر شما در واقع ناسپاسی کردید این میشه ظلوم کفور. معنای سوم بین این سه معنا شاهد قرآنی دارد، نعمت بزرگ. حالا یه موقع از شما میگید نعمت بزرگ، یه موقع نعمت بزرگ، نه، بزرگی نعمت به اندازش نیست، به حجمش نیست، به ثمرشه. در سوره مبارکه احزاب آیه 72، انا مای خدا عرضنا الامانه، امانتمون رو عرضه کردیم، علی السماوات و الارض و الجبال، بر آسمان ها و زمین و کوه، فابین ان یحملنها، این سه حقیقت از به عهده گرفتن شکار کردن، ابا کردن، شونه خالی کردن. نه تنها شونه خالی کردن و اشفق هم اشفق آمنها، از ترسیدن اون از طرف مانیا و حمل اهل انسان. اما انسان به عهده گرفت. حالا انسان که به عهده گرفت، انهو کان ظلوم جهولا، انسان ظلوم جهول شد. چرا؟ چون اون عهد الهی و امانت الهی رو ادا نکرد، پذیرفت اما ادا نکرد، خیانت در امانت کرد، شد ظلوم چی آقا؟ جهول. پس قرآن کریم ظلوم جهول، ناسپاس ستمگر رو در رابطه با مهمترین نعمت الهی مطرح میکنه. حالا اون دو نظریه دیگه هم هست، نظریه سوم که عرض کردم شاهد قرآنی داره. حالا بزرگترین نعمت الهی چیه؟ نارزن الامانه. و اون یکی از معانی که بیان کردن بحث ولایت حضرت امیر المومنین علی علیه السلام. پس ناسپاسی کنود و کفور، ناسپاسی در مقابل نعمت مهم ظلومن کفورا. و اساساً ناسپاسی کردن یعنی اینکه نعمت را در اون چیزی که خداوند علی اعلی قرار داده از مصرف نکنی. سپاسگزاری سه مرحله داره. مرحله قلبی، شناخت این است که این نعمت از ناحیه کیست. مرحله زبانی اظهار شکر است، الحمدلله رب العالمین. مرتبه حقیقی و خروجیش یعنی عینیش این است که نعمت در اون چیزی مصرف شود که خدا قرار داده است. چشم برای چی؟ گوش برای چی؟ زبان برای چی؟ دست برای چی؟ پا برای چی؟ قلب برای چی؟ عقل برای چی؟ چشم به ما ندادن که هرزگری بکند و هر چیزی را ببیند. چشم به ما دادن که اگر نگاه کرد عبرت بگیرد. اگر در این مسیر مصرف کردی میشه شکر عملی عینی واقعی. چون شکر عملی وجود ندارد، قرآن کریم میفرماید چی؟ و قلیل من عبادیان، تعداد کمی هستن که اون چیزی که من بهشون دادم درست استفاده میکنن. این فقط در مورد اعضا و جوارح نیست. آقا من به تو موقعیت دادم، اعتبار دادم، من به تو سلامتی دادم، من به تو جوانی دادم، من به تو ثروت دادم، این همه امور رو من به تو دادم، در چه مسیری مصرف بکنیم؟ این که میگه الحمدلله، این که شکر زبانیست که خیلی کار آسونیه که، ولی این که شما این نعمت رو در چه مسیری دیری استفاده میکنی، قلیل و منوادی شکور. و شکر گذاری علامت چی بود؟ بنده موحد. اگه فقط خدا را میپرستید، اگر فقط خدا را میپرستید شاکر خدا باشید. میخواستم که صفت هفتم رو هم بگم، یه قدری طول کشیدیم به صفت هفتم، یالا باشه جلسه بعد، چون یه چهار پنج تا دیگه مونده که باید بیانش بکنیم انشاءالله دیگه، انشاءالله.